ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. نوروزتون پیروز و خجسته و پرفروغ باد و به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه ششم فروردین ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه مارس سال 2023 میلادی است. الهه روانشاد هستم و البته که شما رو در این مجله شامگاهی همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید نخست به سراغ همکارم شاهین بشیری بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
با سلام، مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی اعلام کرد با توجه به وضع به گفته او فاجعه بار ناشی از عملکرد پرخطای علی خامنه‌ای و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده، راهی جز تغییر این قانون وجود ندارد. او در واکنش به رهبر جمهوری اسلامی که درخواستها در داخل کشور برای تغییر قانون اساسی را رد کرده بود، نامه‌ای نوشته که متن آن در کانال خبری سهام نیوز منتشر شده است. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود تاکید کرده ولایت فقیه تقویت کننده استبداد شده و وضعیت اسفناک کنونی اگر یک بانی داشته باشد، بی تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق و سیاست‌های اشتباه جامعه را به اینجا رسانده و در این حال به احدی پاسخگو نیست. این فعال سیاسی که سابقه معاونت سیاسی وزارت کشور را دارد، به دلیل نقد عملکرد رهبر جمهوری اسلامی در دو پرونده در مجموع به 15 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. پس از اون که علی خامنه‌ای سال جدید را سال مهار تورم نامگذاری کرد، بانک مرکزی برخلاف گذشته حاضر به اعلام تورم نقطه به نقطه نشد و پس از تأخیری طولانی فقط تورم 12 ماه منتهی به اسفند را 46.5% اعلام کرد. با این حال تحلیل آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه، یعنی میزان افزایش قیمت‌ها در اسفند ماه نسبت به اسفند قبل، به مرز 64% رسیده. این رقم رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. به باور تحلیلگران اقتصادی با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی، انتظار می‌رود نرخ تورم در سال جدید رکوردهای دیگری بر جای بگذارد. مرخصی 5 روزه فعالان محیط زیست که بیش از 5 سال است زندانی‌اند برای چند روز دیگر تمدید شد. نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان و سام رجبی 29 اسفند به مرخصی 5 روزه اعزام شدند و شامگاه شنبه به زندان بازگشتند. با این حال مقام‌های زندان به آنها اطلاع دادند مرخصیشان برای 5 روز دیگر تمدید شده و نامه تمدید دیر به زندان رسیده است. این نخستین بار است که زندانیان محیط زیستی به جز مراد طاهباز به طور جمعی به مرخصی آمدند. این فعالان محیط زیستی در زمستان 96 بازداشت و به مواردی از قبیل جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. از بین آنان کاووس سید امامی به طرزی مشکوک در زندان اوین جان خود را از دست داد و نیلوفر بیانی و سپیده کاشانی از شکنجه های شدید خود خبر دادند. سخنگوی صنف جایگاهداران ایران از افزایش مصرف بنزین در روزهای پایانی سال 1401 خبر داد و گفت که این میزان افزایش مصرف در 100 سال اخیر بی سابقه بوده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نواز اعلام کرد که افزایش مصرف بنزین در این روزها موجب شد ایران در بین کشورهای جهان رتبه 7 را به لحاظ مصرف روزانه بنزین ثبت کند. و مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان روز یکشنبه 6 فروردین از تلف شدن یک قلاده یوز پلنگ دیگر بر اثر تصادف با یک دستگاه خودرو در جاده میامی سبزوار در محدوده استان سمنان خبر داد. بهرام علی ظاهری همچنین اعلام کرد که تا یک کالبد شکافی صورت گرفته روی یوز پلنگ تلف شده مشخص شده که این یوز ماده باردار و دارای 3 جنین بوده است. خبرگزاری‌ها در ایران گزارش دادند که طی 10 سال گذشته دست کم 10 یوز در این جاده و 20 یوز در کل جاده‌های کشور تلف شدند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حساب توییتری 1500 تصویر، تصاویر بسیار دردناک و دیده نشده ای را از جان باختگان و زخمی های اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر کرد.
تصاویر در 1500 تصویر یک وجه خیلی وحشتناکتری از سرکوب شهروندان رو افشا کردن. توانسته است نشان بدهد هم جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش بسیار قوی بوده و جمهوری اسلامی هم از شدت سرکوب بسیار بالایی برای مهار این جنبش استفاده کرده.
اما انتشار این تصاویر با چگونه واکنشی از سوی دیگر کشورها و نهادهای جهانی مواجه خواهد شد؟
این یک قدم و گام بسیار مهمی هست در جهت اینکه دست دستگاه‌های دیپلماسی خارج از کشور رو می‌بنده برای اینکه بخوان بر اتفاقات واقعی درون ایران چشم پوشی کنند.
مصطفی تاج‌زاده از زندان در نامه‌ای نوشته که وضعیت اسفناک کنونی کشور اگر یک بانی داشته باشد بی تردید شخص رهبری است.
نهاد قدرت و نهاد دیانت اگر با هم دیگه پیوند بخوره، نیم پله های سیاست رو مثل پله های منبر میدانه، با این تفاوت که خطبه منبر یه ساعتی تمام میشه، اما برای اینها زمانه قدرت تمام نمیشه مگر اینکه بمیرند یا اینکه مردم با قدرت اونها رو از اون بالا بکشن پایین.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر که تصاویر و اخبار اعتراضات مردم ایران را پوشش می‌دهد، با هشداری قبلی تصاویری بسیار دردناک و دیده نشده از جان باختگان و زخمی‌های اعتراضات زن زندگی آزادی را منتشر کرد. 1500 تصویر روز شنبه هشدار داده بود که این صفحه قرار است محتوای بسیار دردناکی را برای ثبت در تاریخ منتشر کند و به کسانی که این تصاویر باعث آزارشان می شود توصیه کرده بود که برای مدتی این صفحه را دنبال نکنند. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا.
تصاویری که در 1500 تصویر منتشر شده خب بسیار دردناک هستند. یک وجه خیلی وحشتناکتری از سرکوب شهروندان رو افشا کردند. البته خب یه نشانه ای از یک نقطه قوتی در فضای مجازی و اون عرصه عمومی ایران هست که چگونه این نوع سرکوب سیستماتیک شهروندی برخلاف دهه های قبل نمیتواند پنهان بماند، به معنای اینکه ما امروز با یک گفتمانی مواجه هستیم، گفتمان شهروندی که افشا کننده هستش، راوی هستش و شهروندی که میتواند سیستم رسانه جمهوری اسلامی و محافظه‌کاران رو مبنی بر پنهان کردن این جنایات افشا بکنه. و ما از این منظر یک نقطه قوته، اما از یک منظر دیگه نشون میده که ابعاد سرکوب شهروندان در جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تر بوده و به اعتقاد من این تصاویر توانسته است نشان بدهد که هم جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش بسیار قوی بوده و جمهوری اسلامی هم از شدت سرکوب بسیار بالایی برای مهار این جنبش استفاده کرده. انتشار این عکس ها در راستای انتشار همان گفتمانی است که شهروندی میتواند افشا بکند. نقش مهم تصویر در برملا کردن آنچه ما سرکوب سیستماتیک علیه جنبش های مدنی در ایران مینامیم، این نقش تصویر برجسته تر میشه.
آقای نجفی، چگونه است که مقامات جمهوری اسلامی در درون و برون کشور در تمامی این بیش از 6 ماه گذشته از اساس همه چیز رو کتمان کردند و میگن که ماموران انتظامی اصلا اسلحه نداشتند و ندارن؟ وزیر امور خارجه هم در مصاحبهش با کریستیان امانپور در CNN اصلا کشته شدن رو رد کرد و گفت ماموران حق تیر ندارن. تصور میکنید این تصاویر واضح و روشن و این سخنان متضاد چگونه است؟
خب این سخنان مقامات جمهوری اسلامی در راستای همون تحقیر سیستماتیک علیه شهروندانه. یعنی به عبارتی اگر در یک کشوری جنبش‌های اعتراضی رخ بدهد، اون قدرت باید بیاد گفتگو بکنه و به رسمیت بشناسه، به معنای این که باید اون شهروند معترض رو به رسمیت بشناسه. این گفتمان در جمهوری اسلامی غیبت داره، مربوط به صرفا این جنبش هم نبوده، جنبش های قبلی هم همینطور بوده، در دهه های گذشته هم همینطور بوده، منتها الان شرایطی به وجود اومده که اصولا نمایش این تضاد و تناقض در گفتار و کردار از طرف اون گفتمان شهروند مدار علنی شده، یعنی پیش رفته، به معنای اینکه امروز به خاطر اون قدرت دوربین ها، به خاطر قدرت هر شهروند یک رسانه، کتمان این نوع جنایت ها سخت شده و تناقضات جمهوری اسلامی هم بیشتر بر نفی مسئله هستش، یعنی پاک کردن صورت مسئله و توجیه آنچه که ما سرکوب شهروندی می نامیم. و متاسفانه از یک منظر دیگه نگاه می کنم که جمهوری اسلامی یه حکومت بیمردم شده، یعنی اصولا آن اکثریتی که خواهان تغییر هستش براش مهم نیستش، تاکید می کند بر حفظ قدرت به هر طریق ممکن، بر سرکوب شهروند به هر طریق ممکن. به صورت سیستماتیک ما شاهد انتشار دروغ‌ها از طرف مقامات جمهوری اسلامی و توجیه این سرکوب هستیم. از یه طرف هم خب جمهوری اسلامی اگر بخواهد معترضین رو به رسمیت بشناسه، یعنی اگر بخواهد سحر بگذارد بر این رویکرد بسیار وحشیانه علیه شهروندان معترض، باید بیاد گفتگو بکنه و امتیاز بده. خب جمهوری اسلامی اصلا برنامه‌اش فعلا این نیست، حداقل تمام تلاشش اینه که اون جنبش مدنی در ایران رو که یک جنبش متکثریه، یک جنبشی که از انبوه ناراضیان، تحقیر شدگان در ایران شکل گرفته رو مهار بکنه و هی این بحران‌هایی که در جامعه انباش شده رو به تأخیر بندازد.
این روزها شاهد واکنش برخی از مقامات جمهوری اسلامی هستیم به اعتراضات در فرانسه. اجازه بدید به عنوان نمونه اشاره کنم به حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، که در واکنش به اعتراضات فرانسه در روزهای گذشته یک توییت داشته به زبان فرانسه و فارسی و نوشته که سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فرانسه را قویاً محکوم می‌کند و دولت فرانسه را به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور علیه مردم کشورش که بازم تأکید کرده به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را پیگیری می‌کنند فراخوانده. سوال از شما اینه: تصاویری که از فرانسه منتشر شده، اتومبیل‌ها واژگون شدند و به آتش کشیده شدند و این جور نیست که برای یک سطل زباله به آتش کشیده شدند یا برای جابجایی یک مانع و ریل احیاناً کسی هم به اعدام محکوم بشه، این تضاد رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
ببینید، اصولاً مقایسه آنچه که در فرانسه می‌گذرد با آنچه که در جمهوری اسلامی گذشته است مقایسه مضحکیه، از این منظر که اگر قرار است نقد بشود، فرانسه رو باید با دموکراسی‌ها نقد کرد، نه با یک استبداد دینی که شهروندش رو اینطوری زخمی می‌کنه، اینطوری می‌کشد، اینطوری به حبس می‌کشاند و تمام حقوقش رو به صورت سیستماتیک قطع می‌کنه. اولاً در فرانسه معتقد هستن این یه خشونت پلیسی هم که اگر رخ میده جنبش‌های علیهش هست، بی سابقه نبوده. ما در چند سال پیش یک جنبش خیلی عظیمی داشتیم به خاطر افشای یک خشونت پلیس علیه یک شهروند، یک جنبش خیلی عظیمی در فرانسه راه افتاد. من میخوام بگم که در فرانسه ما آنچه که من امروز میبینم در این صحنه یک نمایش دموکراسی هستش، یعنی مخالفان دولت فرانسه از طرق مختلف، از روش‌های مختلف چندین ساله که دارن تلاش میکنن اون طرح دولت رو خنثا بکنن و به نوعی حتی دولت رو به سمت انداختن ببرن. از همه روش‌هاشون هم استفاده کردن، از صندوق رأی گرفته، از تظاهرات خیابانی، از اعتصاب، از اجتماعهای گوناگون و اصلا نگاه امنیتی هم نسبت به این معترضان وجود نداره. البته این به این معنی نیست که اصولا خشونت‌هایی هم صورت نگرفته، اما اصلا قابل مقایسه نیست با جمهوری اسلامی. کنیم ارسالات وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم یه بازی کلکل هست در راستای همون انکار کشتن شهروندان هستش و من این ارسالات خیلی جدی نمیگیرم.
از مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، می شنیدیم که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می داد. اما تصاویر منتشر شده به وسیله حساب توییتری 1500 تصویر می تواند مورد استفاده کمیته حقیقت یاب قرار گیرد؟ سوالی که با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، در میان گذاردیم.
دقیقاً میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
همین چند وقت پیش کمیته حقیقتیا که میدونیم قسمتی از سازمان ملل هست، حتی آگهی داده بود در شبکه‌های اجتماعی به زبان فارسی و درخواست کرده بود که از همه کسانی که امکاناتی دارن از مستندات و مدارکی که در ارتباط با مسائل اعتراضات اخیر اتفاق افتاده به دست کمیته حقیقتیا برسونن. حضور کمیته حقیقتیا در شبکه‌های اجتماعی این رو به ما نشون میده که اونها تا چه اندازه در حال پیگیری و در واقع درخواست دارن برای همین مستندات و مدارک. یکی از کارها و وظیفه اصلی کمیته حقیقت